برای کسایی که کارت دارن، یعنی رسانه ها و سنوف. و جالبه که ما خیلی استقبال قابل توجه بود و خیلی از فیلمامون در روزای اول اصلا تموم شد بلیتاش و این نگرانی برای بچه ها و دوستان سینمای مستند به وجود اومد که چجوری فیلم ها رو ببینن.
خودم نگران شدم الان.
بله واقعا این یکی از نقطه های جذاب بود، یعنی شما اگر عکس ها و تصاویری هم که در چهارسو در رسانه ها منتشر شد ببینید بدون اغراق، بعضی از سالن ها اون واقعا مملو از جمعیت بود، یعنی استقبال خیلی خوب بود. به خاطر اینکه ما امسال یه بخشی داریم اساتید، یعنی 5 تا مستند شاخص بین المللی اکران شده، به خاطر همین به نظر میاد این شروع خیلی امیدوار کننده است. ضمن اینکه خانواده سینمای مستند و فیلمسازای محترم حضور خیلی قابل توجهی داشتن و فضا رو گرم کردن، به هر حال هر جشنواره‌ای با مخاطبانش زنده.
بسیار. به عنوان سوال پایانی، میدونم که از سال گذشته هم اتفاق افتاده و برای اخذ آرای مردمی برای اینکه مستند انتخاب بشه یه اتفاقی داره میفته و یک شیوه خوبی هست که کاغذ کمتری مصرف میشه. من خیلی از این بابت خوشحالم واقعا. یه توضیح میدین در خصوص که حالا آرای مردمی به چه شکلی اخذ میشه؟
ببینید، حتما شما خودتونم میدونین که آرای مردمی همیشه در جشنواره مختلف خیلی محل اختلافه. و چون خیلی با ارزشه، نکته اولش اینه که با ارزشه و همه براشون مهمه که فیلمشون این در این بخش دیده بشه. در جشنواره امسال ما با خانه سینما و با صنف تهیه کنندگان سینمای مستعد داریم همکاری میکنیم که این ماجرای ثبت آرا اقلا با اشکالات کمتری همراه باشه. میدونین اشکال که حتما هر سیستم و ماجرا و پدیده‌ای در خودش داره،
درست.
ولی دوستان واقعا ماها صحبت کردن که لااقل این ماجرا دردسرهای کمتری داشته باشه و اون فیلمی که جایزه تماشاگران رو میگیره صادقانه این جایزه رو دریافت کنه و حرف و حدیث و جنجال کمتری باشه. روی بلیت هایی که تماشاگران دارن یک QR کده و از طریق اون QR کد میتونن رأی خودشون رو بدن. کیوسک هایی که توی خانه جشنواره هم هست کمک میکنه که شما اگر میخواین این QR کد رو اسکن کنین این اتفاق براتون میفته. یک پایگاه اینترنتی هم هست، vfilm.ir، اونجا هم میشه که تماشاگران 18 اون جشنواره سینما هست اونجا رأیشون رو ثبت کنن.
بسیار خیلی ممنونم خانم بایزی پور بابت توضیحات کامل که دادین.
خدا نگهدار. فرصتی که به من دادین.
رسیدیم به صفحه پایانی سینما زاویه و قرار هستش که در مورد تجربه نگاری ساخت مستند صحبت بکنیم و در کنار بنده در استودیو هم چند مستندساز عزیز و گرانقدر حاضر شدن و قرار هستش که گپ و گفت و گفتگوی داشته باشیم در خصوص مستندهایی که ساختند و از تجربیاتشون برامون بگن، از چالش‌هاشون برامون بگن. در حال حاضر در کنار بنده در استودیو سرکار خانم مهدی سادات محور، کارگردان مستند چاو در کنار من هستن. سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی خوش اومدین، خیلی ممنونیم که تشریف آوردین. همین ابتدا در مورد نام کارتون برامون بگید.
چاو به زبان کردی یعنی چشم و قصه و دنیای مستند ما حول موضوع چشم میگرده، از نابینایی مادر تا نگرانی برای نابینا شدن بچه‌ای که تو شکم داره.
بسیار. این موضوع مصاحبه هم دقیقا در مورد همین موضوع هست، در مورد بانوان و در مورد دوران بارداری، درسته؟
نه به این کلیت. قصه فیلم چاو ماجرای زندگی الهام و سیامک. الهام یک زن کاملا نابینا و سیامک کمبیناه و بارداری دوقلویی رو تجربه میکنه الهام، و در حین بارداری یه تصمیمی میگیره که این تصمیم عذاب وجدان خیلی دردآوری براش داره و این عذاب وجدان و تلخی این تصمیم تا روزهای آخر بارداری باهاشه، و بعد از اون هم در روزهای آخر بارداری با تشخیص پزشک یه نگرانی براشون ایجاد میشه، اون هم بینایی و عدم بینایی بچه‌ای که در شکم داره. و ما در واقع در طول فیلم با دو کاشته نگران کننده فیلمو دنبال میکنیم.
بسیار عالی، پس حتما دیدنیست و باید به تماشای این اثر نشست. شما رو عموما با آثاری در حوزه زنان، بانوان و خانواده میشناسیم، چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ اصلا ضرورت پرداختن به این موضوع چیه؟
حوزه زنان و خانواده رو دقیقا 11 ساله که دغدغه جدیمه، و پیش از اون اساسا فیلم سازیم در همه حوزه، خصوصا حوزه اجتماعی بود چون رشته تخصص دانشگاهیم جامعه شناسی بود. اما از روزی که مادر شدم احساس کردم که توی تصویر و رسانه و در قصه ها کمرنگیم و رد پایی نداره چالش ها و درگیری ها و مسائلی که دنبالشیم و تجربهش داریم میکنیم، و به نظرم رسید که اینجا جاییه که من باید وایسم و به جهت اینکه خودم هم زن هستم و مادر هستم میتونم خیلی خوب، و شاید در واقع اینکه خوب از جهت اینکه میتونم خیلی خوب تلاش کنم برای اینکه یه اتفاق درستی خلق بشه و ارتباط نزدیکی بگیرم با اخشاری از جنس خودم تا بتونم مسئله ها و قصه هاشون رو روایت کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. میهمان عزیز و گرانقدر دیگرمون هم تشریف آوردن داخل استودیو هستن، یک مستندساز که علاقه مندان به مستند فکر میکنم که اگر اثر برزخی ها رو در جشنواره دیده باشند، الان با یک کار دیگر در جشنواره 18 حقیقت با نام ضد قهرمان حاضر شدن، جناب آقای عارف افشار. سلام و درود بر شما.
سلام به شما و شنونده های برنامه‌تون، خیلی ممنونم از لطف شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ابتدا همون سوالی که از خانم مهربان پرسیدم از شما می‌پرسم، ضد قهرمان رو یک توضیح بدید و چرا ضد قهرمان؟
خدمتتون عرض کنم که ضد قهرمان در حقیقت یک جمله ایش مربوط میشه به یک روایت، یک دوگانه تاریخی بین آقای خلخالی و مخالفین آقای خلخالی. به نوعی البته میشه گفت مخالفین و موافقین، اما خب ما آقای خلخالی و مخالفینشون رو داریم روایت میکنیم که در حقیقت نماد مخالفین آقای خلخالی شهید بهشتیه در وهله اول و بعد شهید قدوسی. ما اومدیم این دوگانه تاریخی رو که خیلی هم داستان و روایت و قصه و حاشیه داشته روایت کردیم، و به نوعی حالا یه سری ها میگن ما روایت ویژه از خود آقای خلخالی داریم، این رو هم میشه گفت، ولی ما خود آقای خلخالی رو در حقیقت ما این دوگانه تاریخی رو بهانه‌ای کردیم، یعنی دستمایه ما بوده برای بررسی یک سری اتفاقاتی از سال 57 تا تقریبا اوایل دهه 70. البته به دلیل اینکه خب سوژه اصلی ما به نوعی خود آقای خلخالیه، طبیعتا ما تا مرگ ایشون که میشه سال 82 باید بررسی میکردیم.
عموما دست میذاری رو کارهایی که یک قسمت‌هایی از تاریخ هست که قفل بوده، یعنی اصلا کمتر سمتش رفته شده و خیلی در موردش صحبتی نبوده. ما برزخی‌ها رو هم از شما دیدیم که کار خیلی خوبی بود به شخصه. من لطفه. یک بار تو جشنواره دیدم و تجربه زیستم رو دارم میگم که پایان جمع‌بندی کار، یعنی سالن همه هم داشتن یک چشم عشق و داشتن دستم میزنن، خیلی صحنه دراماتیک جالبی بود. یه بارم این فیلمو بعد از اینکه حالا از جشنواره اومد بیرون دیدم. چرا میری سمت سوژه ها؟ یعنی علاقه خودت هست که دوست داری این سرکارها رو پیش ببری یا نه یک خط فکری خاصی رو دنبال؟
به این واقعیتش اینه که من خوشبختانه یا متاسفانه کسی به من هیچ کاری سفارش نمیده. خب و کارهایی که من ساختم و میسازم عمدتاً که همش مسئله های شخصی خودمه. مثلا اگه من میام برزخی ها میسازم، برزخی ها سوال قدیمی و مسئله جدی شخص خودم بوده. من توی شما چون دیدین میتونم بگم بله. توی برزخی ها خب من یه خورده قصه از آقای خلخالی دارم دیگه.
بله.
یعنی اونجایی که میگم آقا برای ایرج قادری آقای خلخالی حکم اعدام میده، شهید بهشتی میاد ایشونو از اعدام نجات میده. من حتی قبل از شروع مستند برزخی ها میدونستم که قراره بعدش مستند آقای خلخالی رو بسازم.
از همون موقع این تو ذهنت بود؟ بله. و به خاطر همین همین قسمت هم گذاشتی که بله. حالا بیام مفصل بله. برم سراغش. بعد از این هم فکر کردی الان؟
بله.
یعنی خاص؟
بله بله.
چیه میتونی بگی؟
نه دیگه نگی.
خب خانم نهبر، شما گفتین که موضوع بانوان و خانواده چیزی هست که در دغدغتون بوده و در راستش تلاشم کرد. فکر میکنین چقدر موفق بودین در ساخت آثاری که خودتون دغدغه‌مند هستین و تونستین اون چیزی که در ذهنتون هست، اون چیزی که آرمان شماست رو به تصویر بکشید و فکر میکنین چقدر از مسیر رو رفتین و چقدر محقق شد اون چیزی که میخواستین؟
توی حوزه فیلمسازی و روی کرده که دارم در موضوع زنان، دغدغه‌م اینه که حتی اگه قصه و سوژه بسیار تلخ باشه، از دل این تلخی یه کورسوی امیدی پیدا کنم و این یکم این فیلمسازی منو سخت میکنه و پیدا کردن روایت رو برای من سخت میکنه. اما خب ما همه تلاشمونو میکنیم که اون چیزی که در بضاعت داریم از قصه گویی، روایت، فرم استفاده کنیم و این ارزیابی و سنجش کیفیت کارو میسپاریم به مخاطب و دوستان حاضر در جشنواره ها و در واقع مخاطب تلویزیون که لطف خدا شامل محال من شد در یکی از مستندهای خیلی سختی که 2 سال پیش کارگردانی و تهیه کردم به نام عزیز، جایزه بهترین فیلم جشنواره سینما حقیقت رو گرفت و این اتفاق برای من یه نویدی داد که این موضوعات حوزه زنان موضوعات مهمیه و نوع روایتش نوع روایت خاص اگر باشه خوب دیده میشه و ما که داریم تلاشمونو میکنیم امیدوارم که مخاطب ازش راضی باشه، کم تو این قضیه نمیذاریم و حالا امیدواریم که آنچه که شایسته و بایستش برای شقم بخوره
انشالله حتما همینطوره. من به این باور رسیدم در طول این سالها که اگر کسی واقعا خودش به این اعتقاد از درون خودش رسیده باشه آقا من صدم رو گذاشتم و از صمیم قلب با تمام انرژی اثری رو تولید کردم، قطعا هر آنچه که از دل برایت بر دل نشیند و مخاطب هم میپسنده. اما میهمان گرانقدر دیگری رو ما پشت خط داریم و یک مستندساز عزیز دیگر که در این دوره از جشنواره اثری رو ندارن اما در جشنواره سینما حقیقت اثر داشتند و نام مستندشون قوی دل بود که حسابی سر و صدا هم کرد، جناب آقای علی فراهانی عزیز. سلام و درود بر شما.
سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
اولین سوالی که ازتون دارم این هستش که چرا در این دوره از جشنواره اثری رو ندارید؟ یعنی در دست ساخت بود نرسید یا نه کلا اصلا قصدشون نداشتن در این دوره شرکت بکنن؟
من یه کار نیمه تم حدود 4 سال زمان برده، امسال قرار بود به نتیجه برسه، منتها مستند محض، یعنی من توش دخالتی ندارم و باید زمان بگذره. من فیلم برداریم تقریبا میشه گفت ادامه داره، قرار به نتیجه برسه، منتها فعلا به نتیجه نرسیده و من عادت ندارم که کاری رو برای جشنواره انجام بدم.
درست.
یعنی به هر تایمی برسه بعدش من دیگه اکرام میکنم و میفرستم جشنواره.
بسیار. میخوام یه توضیح بدین در خصوص حالا اثرتون قوی دل و اینکه بازخوردها چطور بود؟ حالا بازخوردهایی که از دیگران گرفتید، چه از مخاطبان چه از افراد اهل فن، یه توضیح در این خصوص رو بدید.
ببینید مستند تعویده رو هم ما سوژش رو انتهای سال 98 بهش رسیدیم و پژوهشش رو شروع کردیم، منتها حالا به دلایلی که اتفاق افتاد سال 401 تا 402 ما تونستیم تولید کنیم و فرستادیم جشنواره. خب اتفاقی که برای قوی دل افتاد توی جشنواره حقیقت، بهترین فیلم از نگاه تماشاچی ها شد، یعنی مخاطبان دوست داشتن کارو، بهترین فیلم فیلم رقابت توی بخش آوینی شد، یعنی میشه گفت تقریبا بخش حاکمیتی میتونه باشه و جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفت که میشه گفتش جایزه هنریه و جایزه دبیر جشنواره رو خود شخصیت گرفت. خب کمتر پیش میاد که این اتفاق بیفته، یعنی فیلم این باشه که هم مردم دوست داشته باشن، هم حاکمیت دوست داشته باشه و هم داورها به لحاظ هنری کار رو دوست داشته باشن.
فکر میکنید چه اتفاق افتاد برای اثر شما؟
خب توی جشنواره حقیقت این اتفاق افتاد و جشنواره فجر هم که رفت تیمرغ بلورین بهترین مستند رو گرفت. چون دلیلش هم اینه که قوی دل داره یک قهرمان مردمی رو روایت میکنه، یعنی پرسه زندگی آقای احمد قوی دله که در مواجهه با یک پرونده‌ای تلاش میکنه که اون پرونده رو به نتیجه برسونه. چون قهرمان از دل مردم میاد بیرون، به خاطر این مردم باش ارتباط برقرار میکنن. فکر میکنم دلیلش این بود.
اثر بعدی ای که قرار هست حالا تولید بکنید، باز هم در نظر دارین که تو یک همچین موضوعاتی کار بکنید یا نه میخواین کلا فضاهای مختلف رو امتحان بکنید؟
ببینید من خب کار گردشگری و اینها هم انجام دادم. این کار آقای قویدل کار مطالبه گری بود. یعنی موضوعش مطالبه گری با توجه به اتفاقات اخیری که توی کشور افتاده توی این چند ساله، من فکر می‌کنم کماکان جا داره که ما الگوی مناسب مطالبه گری معرفی کنیم که تو طول تاریخ هم کم نداشتیم. نه کار جدید هم همینه، یعنی دنبال اینم که دوباره یک کمپین مطالبه گری یا یک گروه یا یک حتی شخص مطالبه گر معرفی کنم.
بسیار. خیلی ممنونم بابت وقتی که گذاشتید و توضیحاتی که به ما دادین. آیه فراهانی اگر که شما صحبتی نداری از حضورتون مرخص میشیم.
تشکر میکنم از شما و همه کسانی که برنامه شما رو دنبال میکنم.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
شما همچنان همراه ما هستید با سینما زاویه و از آقای افشار میخوام بپرسم که آیا قرار هست که این کار در فضای مستند بعدن شما رو در فضای فیلم داستانی و فیلم های سینمایی ببینیم یا نه قرار هست که تو همین فضای مستندی باقی بمانید و کارهای بیشتر؟
ببین واقعیتش اینه که مستند برای من خیلی جدیه و من هر کار دیگری هم بخوام بکنم اول آخر یه سری سوژه هام رو باید مستندش کنم، ولی خب الان چند وقتیه که مشغول نگارش فیلمنامه یه سریال نمایشخانگی ام و
خودت هم کارگردانی می‌خوای؟
نه، کارگردانشون آقای یکی از دوستانم آقای کاظم دانشی و یه فیلمنامه‌ای که در حقیقت یه فیلمنامه سینماییه و اون رو احتمالاً خودم قرار کارگردانی بکنم به عنوان فیلم اول، ولی همچنان خب با وجود اینکه این طرف برام خیلی جدیه، یعنی فضای سینمای داستانی، ولی خب 10 سال دیگه هم اگر بگذره من همچنان اون سوژه های مستندم رو جدی دنبال میکنم، برام واقعا مسئله است. رو این حساب به نظرم نگاه یه مقدار، یعنی حداقل نگاه شخصی من نسبت به سینمای مستند خیلی متفاوته، تا اینکه بخوام مثلا یه پله‌ای ببینم برای سینمای داستانی. البته که خب خیلی کمک کننده است، ولی برای من به خودی خود مستند جدیه.
یعنی اینطور نیستش که شما انشالله رفتیم وارد فضای داستانی و اونجا هم قطعا موفق خواهید بود انشالله کلن فراموش کنیم مستند رو ببوسیم بذاریم کنار؟
نه من همین نه من الان 1 سال گذشته تقریبا تمام وقتم معطوف به نگارش این سریال و فیلمنامه سینمایی بود، ولی خیلی جدی برای این دوتا موضوعی که خب پایانه، یعنی به اتمام رسوندن همین پروژه ضد قهرمان و سوژه دیگه‌ای که خب تقریبا پارسال دنبالش بودم که کار بکنم بودم و همچنان هم هستم.
بسیار خوب، انشاءالله که تو اون حوزه هم موفق باشید و ما کیف بکنیم از
پیشرفتش.
خانم مهفر شما چطور؟ در آینده قرار هستش که به سراغ فیلم‌های مستند، فیلم‌های داستانی بریم، فیلم سینمایی و مستند رو فراموش بکنید، یا نه مستند رو می‌خواید جدی ادامه بدید و اصلا هم قصد تغییر ندارید؟
خب من تو این 10 سال اخیری که بیشتر تجربه من البته تهیه کنندگی مستنده و همین دو تجربه اخیرم کارگردانی هم بوده، در حوزه داستانی کوتاه هم خب کار کردم و در جشنواره فیلم کوتاه بوده اونم در نقش تهیه کننده، و 2 سال اخیر تو حوزه فیلمنامه و متن در واقع سریال وارد شدم. دفتر تخصصی فیلمسازی حوزه زنان داریم و در بخش‌های مختلفی که این دفتر داره که یکی از بخش‌های جدیش بخش متن و فیلمنامه است، تو 2 سال اخیر 2 تا سریال نوشتیم، یکی برای سیمرغ تلویزیون و یکی هم برای در واقع نمایش خانگی 40 قسمتی، و الان هم 2 تا سریال انیمیشنی تو دست داریم و یه سینمایی انیمیشن.
ماشاءالله پرکار هستیم پس.
همه به لطف دوستانیه که کنارمونه
بخش ها رو داریم فعالیت میکنیم. به عنوان کسی که هم تجربه تهیه کنندگی داره هم تجربه کارگردانی داره، کدام یک جذابتر، کدام یک سختتر، کدام یک پرچالشتره؟
حقیقتش کارگردانی برام خیلی جذابتره، اما تهیه کنندگی وظیفه خودم تو این حوزه میدونم، یعنی که لازمه که باشم و یه سری سختی‌ها رو بکشم، یه سری در واقع پیگیری‌ها رو انجام بدم که این قصه‌ها توسط خیلی از کارگردانای عزیزی که در واقع کار می‌کنن روایت بشه، و هر سالی که در واقع تو اون سال خودم هم کارگردانی دست می‌گیرم تو همین 2-3 سال اخیر، تعداد تولیدات تهیه‌ام خب میاد پایین و این در واقع باعث میشه که فرصت تعامل و در خدمت دوستان کارگردان بودنم کم بشه، و اساساً دغدغم کار گروهیه و لذت خیلی زیادی میبرم از اینکه در کنار عزیزان یه تجربه مشترکی رو با هم داشته باشیم. کارگردانی حال خودم رو جا میاره، اما تهیه کنندگی کمک میده که همه با هم حالمون خوب باشه.
تهیه کنندگی در حوزه مستند از اون بخشایی که هر کسی سمتش نمیره، چون اطمان داشتن تو بخش قبلی هم صحبت میکردیم از ذره آورده اقتصادی آنچنان چنگی به دل نمیزند. چرا شما این بخش انتخاب کردین و براتون از ذره اقتصادی واقعا منطقی هست و اون اتفاقی که باید میفته یا نه؟
اساسا من تجربه فعالیت حوزه رسانه‌مو از پژوهشگری شروع کردم که مرتبط با رشتم بود. از یه مرحله به این رسیدم که اون پژوهش عمیقی که انجام میدیم وقتی که وارد حوزه تولید میشه رنگ میبازه و چه بسا حتی روایتش قلب میشه و یک روایت دیگه خلق میشه دیتا ها همون دیتا ها، اما تو تولید و با چیدمان پلان ها خلق تازه اتفاق میفته که اونجای خطرناک روایت و محتوا رو تغییر بده. خب دغدغه کارگردانی اولویتم بود، بیشتر اولویتم متن و محتوا است و به این نشستم که باید تهیه وایسم و برش داشته باشم که بتونم از جایگاه پژوهش برم بالا سطح و بتونم در کنار کارگردان در واقع اون موضوعی که دغدغمون هست رو دنبال کنیم و به همون دلیل وارد تولید شدم و در واقع دوستان خیلی اصرار کردن که این تولید باعث میشه که اون محتوایی که استخراج میشه حمایت، هدایت و در واقع حفاظت بشه.
پس شما قبولن که اون آورده اقتصادیه‌ای وجود نداره؟ اگه باشه کمه، نه اینکه نباشه کلا.
بله، آورده که اینجور نیستش که آورده نداشته باشه، اقتضائاتی داره، اما خب بله کمه و حتی چه بسا اعتبار تهیه کنندگی در حوزه مستند نسبت به داستانی پایین تره. اما من شخصا با توجه به تجربه‌ای که تو هر دو حوزه داشتم لذت و اثرگذاری بیشتری میبینم و چون واقع پذیری بیشتری داره برای مخاطب مستند، همزاد پنداری مخاطب و با کار که میبینیم خیلی درمون جذاب و لذت بخشه.
آیا افشار تا حالا شده به خاطر این موضوع اقتصادی و جنبه های مالی کار مستند که خب اندک هست بازخورد و برگشت مالی که میتونه کار مستند داشته باشه بخوای به این موضوع فکر کنی که اصلا چه کاریه دارم ادامه میدم، ولش کن اصلا برم سراغ کار فیلمسازی، فیلم بلند یا همون شبکه نمایش خانگی که به هر حال خب جنبه اقتصادی واقعا یه بخش مهمی است، یعنی هر کسی که میدونیست که اصلا اینجوری نیست، ولی شده تا حالا به این موضوع فکر بکنی بگی ولش کن اصلا چه کاری؟
ببین یه نکته وجود داره که خیلی مهمه و اون همینه که اصولا من اعتقادم اینه که آدم ها یا نباید یه کاری رو بکنن یا برای اون که این کار رو بکنن باید دلیل و حجت خیلی قوی داشته باشن. یعنی من روزی که تصمیم گرفتم مستند بسازم همه اینها رو میدونستم و میدونستم که قراره مثلا چه جوری باشه، چه شکلی باشه، چه اتفاقاتی اونجا قراره بیفته و مثلا میتونه چه اثری تو زندگی خودم بذاره و همه اینها. اما چون برام مهم بود و میگم این دو تا چارتاشو با خودم کرده بودم، انتخابم انتخاب آگاهانه‌ای بود، یعنی با علم به این که این سختی ها وجود داره این کارو کردم. و شما نگاه کنید من دو تا اثری، من دو تا فیلم مستند بلند ساختم.
بله.
کما این که مثلا فرصتش شاید فراهم بود که من خیلی بیشتر از اینا کار بکنم، اما ترجیح همین بود که اگر قراره مثلا من
کم گویی و گزیده گویی،
آره اگه قرار باشه مثلا من مستند بسازم، من حاضرم که کلا 4-5 تا مستند ساخته باشم ولی اون 4-5 تا اون 4-5 تایی باشه که واقعا باید ازش حرف زده بشه. خیلی هم برام حالا چیزایی که تو حوزه مستند بر بچه‌ها خیلی جدی برای من مهم نبوده هیچ وقت. من برام مستند یه وجهه‌ای داره که متاسفانه یا خوشبختانه تو کشور ما اصلا این نگاه به مستند شاید 10% فضای سینمای مستند ما به مستند این نگاهو دارن. مستند تو کشور ما بهش یه نگاه کاملا گلخانه‌ای و نخبگانی میشه، چیزی که با ذات سینمای مستند بیگانه است. تو تمام دنیا شما نگاه بکنید، کشور صاحب سبک سینما و رسانه از امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، شما همه جای دنیا نگاه بکنید سینمای مستند عمومی ترین فرم رسانه‌ای و تصویریه. یعنی برعکس کشور ما، یعنی شما هر وقت راجع به سینمای مستند حرف میزنی یه چیز خواباور کسالتبار با مخاطب کمش. تو همه جای دنیا تمام شبکه‌های تلویزیونی بارشون اول روی مستنده و بعد برنامه تلویزیونی و بعد سریال. یعنی مستنده که داره شبکه رو زنده نگه میداره، تلویزیون رو داره مستند نگه میداره، به دلیل اینکه شما داری واقعه نگاری میکنی از حال گذشته و داری راجب آینده آلارم میدی، داری هشدار میدی. مستند خیلی مهم. مستند اتفاقا برای عامه مردمه، برعکس تصوری که تو کشور ما وجود داره. من نگاه هم به مستند اینه و به خاطر همین هم هستش که من روزی که داشتم، من برای همه کارم همین کارم، یعنی الانم که دارم فیلم نامه می‌نویسم، من فیلم نامه میرم مثلا برای بقال محل میشینم میخونم، همچنان که برای استاد خودم میشینم میخونم و اون از من غلط میگیره، نظر استاد خودم و بقال محله برای من یکسانه. یعنی من برزخیم هم که ساختم، ضد قهرمانم که ساختم، من رافکاتو دقیقا بردم پیش این دو نفر نشون دادم. یعنی آدم هایی که کاملا با هم بیگانن ولی یه وجه مشترک دارن، میتونن مخاطب باشن.
بله.
یعنی هر دوی اینها امکان مخاطب شدن دارن. برای من این خیلی مهمه که سینمای مستند این